أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الاراضین ارواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان و محبت حضرت ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوت و موضع الرساله مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی. طبق معمول اگر خدای متعال توفیق بده فرازهایی از زیارات ائمه علیهم السلام رو ترجمه میکنیم و توضیح میدیم. مقدمتاً روایاتی رو در فضیلت زیارت معصومین علیهم السلام تقدیم میکنم و یکی دو نکته رو عرض میکنم. عرض کردیم یکی از ابوابی که خدای متعال، درهایی که خدای متعال به روی ولایت معصومین برای ما گشوده و راهی رو برای ما قرار داده برای رسیدن به حقیقت ولایت و ورود به این محیط نورانی، باب زیارت معصوم علیه السلام هست. میدونید راهی رو که خدای متعال به سوی خودش گشوده همین راه ولایت هست. ائمه علیهم السلام رو قرار داده و اونها رو تنزل داده تو عالم ما تا ما بتونیم راه به سوی خدای متعال پیدا بکنیم. به تعبیر دیگه واضح هست که مقصد توحید هست و هیچ مقصدی جز خدای متعال نیست، لا اله الا الله. اما خدای متعال برای اینکه ما رو به مقامات توحید هدایت بکنه و دست ما رو بگیره، یکی از شؤونی که برای ائمه علیهم السلام قرار داده اینه که اونها رو تنزل داده تو عالم دنیا و همه اسماء حسنای خودشو در اونها قرار داده تا ما بتونیم راهی داشته باشیم به رسیدن به اون مقامات. اگر خدای متعال این اسماء حسنا رو نمی آفرید، در روایات داره که باب عبادت و بندگی و معرفت بسته بود. انسان با همین اسماء الهی است که به معرفت و مقامات توحید راه پیدا میکنه. در روایات در کتاب توحید کافی و غیرش هست ملاحظه کردین که خدای متعال برای اینکه بندگی بشه اسماء رو آفریده. این اسماء هم از همین اسماء ظاهریه هستند. ما وقتی شروع میکنیم عبادت کردن، دعا کردن، با همین اسماء خدا سر و کار داریم دیگه. خدا رو به اسماء خودش، رحمت، مغفرت، رحمان و رحیم و امثال اینها میخونیم، این اسمایی که در قرآن هست، تا حقیقت اسماء الهی که معصومین علیهم السلام هستند و همه این حقایق در اونها محقق شده و این حقایق با وجود اونها نازل شده در عوالم و عالم ما و ما میتونیم با تمسک به این اسما و رسیدن به این حقایق سیر در درجات توحید پیدا بکنیم. این یه مسئله است که در جای خودش باید توضیح داده بشه. و ائمه باب الله هم دیگه ابواب توحیده که و الباب المبتلا به الناس. یه مسئله دیگر این است که برای ما هم راههایی برای رسیدن به معصومین علیهم السلام و ورود به وادی ولایت قرار داده. یکی از مهمترین راههایی که ما رو میرسونه به وادی ولایت ائمه علیهم السلام و ورود پیدا میکنیم به بیوت ائمه و خانه های ائمه علیهم السلام، به تعبیر دیگر به خانه های نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، باب زیارت هست. هر خبری بوده، هر سری بوده، خدای متعال به انبیا داده. یعنی هیچ سری نیست که خدای متعال به انبیا و اولیاء معصوم، ائمه هدات معصومین، عنایت نکرده باشه. همه اسرار در خونه انبیاست. اونها بودن که بندگی کردن و با بندگی خودشون ابواب غیب به سوی اونها گشوده شده. عنایت دارید در روایات باب تعلم که آداب تعلم و علم آموزی رو به ما یاد میده، اونجا برای علم آموزی آدابی ذکر میکنه که روایاتش هم متعدد هست که انسان چجوری به علم میرسه، چجوری حقیقت علم معرفت به انسان داده میشه. خب غیر از این تلاش ظاهری که انسان باید بکنه 30 سال، 40 سال، 50 سال تا معرفت بهش بدن، برسه به دانش، یک مقدمات و مناسک و آداب دیگه ای هم داره که در بعضی روایات آمده، از جمله در حدیث عنوان بصری ملاحظه فرمودید وقتی گفت من شد رحال کردم، همه رو پشت سر گذاشتم، اومدم تو آخر عمر از شما استفاده کنم و بهره مند بشم، از علم شما بهره ببرم. حضرت آدابی رو براش گفتن، یکیش این بود که اون علم نورانیتی است که خدای متعال بر قلوب نازل میکنه. العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. خدای متعال اگر بخواد کسی رو هدایت بکنه، باب علم رو به روی او باز میکنه، قدرهای قلب رو باز میکنه، اون حقایق به قلب انسان عطا میشه. حالا ازش تعبیر شده به نور، علم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. اون کسی رو که خدای متعال میخواد هدایت کنه به سمت مقامات توحید، به سمت خودش و او رو برسونه به معرفت، قلب او رو نورانی به نور علم میکنه. بعد بهش گفتن اگر دنبال این علم هستی، این علم یه مقدماتی داره. 3 نکته رو بهش فرمودن. فرمودن که این علم بندگی میخواد. اول باید متحقق به بندگی بشی، حقیقت عبودیت و بندگی در تو پیدا بشه، و بعد از اینکه متحقق به حقیقت بندگی شدی، وطلب العلم به استعماله، باید اهل عمل باشی. این علم با عمل به دست میاد. اگر استعمال علم کردی، به اندازه‌ای که علم تو به کار میگیری، درهای حقیقت به رود باز میشه. و استفهم الله یفهمک، این علم با طلب پیدا میشه. این علم رو باید تقاضا کنی از سرچشمه علم که خدای متعال هست تا به تو بدن. بعد حضرت توضیح دادن که بندگی که شرط اول علمه چجوری حاصل میشه، چجوری انسان بنده میشه تو علم بش بدن، که حالا عرض کردم قدم اول بندگی رو حضرت توضیح میدن، بعدا میگن زاک اول درجات تقوا. این همه درجات تقوا نیست. اولین درجه تقوا این است که این 3 قدم رو در وادی عبادت و بندگی خدا برداری، از خودت خلع مالکیت کنی، خودتو مالک هیچ چیز نبینه، چون بنده مالک نیست. تا خودت رو مالک میبینی، درهای علم به روی تو بسته است. این قدم اول. درهای هدایت به سوی تو بسته است. کسی وارد وادی هدایت میشه که از خودش خلع مالکیت کنه، همه ملک رو ملک خدای متعال ببینه. کسی در قدم دوم وارد وادی علم میشه و درهای معرفت بهش گشوده میشه و معرفت به او میدن و باب علم به روش باز میشه و طبیعتاً باب هدایت به روش باز میشه، که دل مشغولیش خودش نباشه، به خودش و شؤون خودش مشغول نباشه. کسی که مشغول به خودش و شؤون خودشه، این باب هدایت بروش بسته است، باب علم بروش بسته است. اون نورانیت علم به کسی داده میشه که اهل تفویض باشه، فرمود امور خودش رو تفویض بکنه. و مشغول سومی که مشغول به امر و نهی خدای متعال باشه. پس این سه قدم، خلع مالکیت و این که انسان دل مشغولی به خودش و تدبیر امور خودش نداشته باشه، خودش و شؤون خودش رو نبینه. کسی که هنوز شؤون خودش رو میبینه و مشغول به تدبیر روزی و خواب و خوراک خودش هست، این درهای هدایت و علم روش باز نمیشه. و سوم این که همه دل مشغولیت باید به امر و نهی او باشه. اگر جملت اشتغالهی، هم دل مشغولیش، هم فراغتهاش، فرصتهاش، فی ما امره الله تعالی به و نهاه عنه، در امر و نهی الهی بود، این انسان آماده میشه که درهای هدایت بروش باز بشه. برای هر کدوم از این سه مرحله هم آثاری گفتن. گفتن اگر خودتون رو مالک ندیدید، اهل انفاق میشید، انفاق براتون آسون میشه. اگر امورتون رو تفویض به خدای متعال کردید، دل مشغولیتون کارا خودتون نبود، صبر پیدا میکنید، تحمل پیدا میکنید، سختی های راه رو میتونید تحمل بکنید، که حالا اینم نکته دقیقی است. و اگر مشغول به امر و نهی خدایی شدید و دیگه دل مشغولیتون این بود که او از شما چی میخواد تو این دنیا، از سر صبح پا میشید تا آخر شب، بلکه در عالم خوابتونم دل مشغولیتون مطالبات اوست، امر و نهی اوست، دیگه فرصت برای مراء و مباهات نداره. این شؤونی که شیطان ما رو به خودش مشغول میکنه، دیگه مراعات، مراء و جدال با دیگران و فخر فروشی ها و برتری جویی ها ازتون برداشته میشه. بعد فرمودن این آدم هان علیه دنیا و ابلیس و نفس، دیگه از منزل نفس و شیطان و دنیا عبور میکنه. کسی این قدم رو در وادی بندگی برداشت، دیگه دنیا و شیطان و نفس برش آسان میشن. بعد فرمودن این اولین درجه تقواست و این متقین هستن که عاقبت خیر مال اوناست، این شروع راهشونه. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. کسی تا به این مقام نرسیده، هر کاری رو زمین میکنه فساد انگیزی است. اگر کسی بنده شد، کاراش فساد انگیزی رو زمین نیست، و الا تا کسی به بندگی نرسیده، خیراتش هم فساد انگیزی است. این دار آخرتی که تعریف کردیم، این مال اونایی است که برتری جویی ندارن، فساد ندارن، و عاقبت هم برای این دست است. ول عاقبتو للمتقین، این اول راهشونه، این اول سیرشونه، عاقبت سیر هم عاقبت خوشی است. پس ببینید، اگر کسی بخواد به علم برسه و درهای علم بروش گشوده بشه، بعد این صفات درش پیدا بشه. پس رفت فرمودن ذاک اول و درجه تقا، اینم که انسان مراء و مباهات و جدال ازش برداشته بشه، فخر فروشی ازش برداشته بشه، این پایان راه نیست، اولین درجه تقواست. انسان باید وارد وادی تقوا بشه تا درهای علم، درهای معرفت بروش گشوده بشه. این که عرض کردم مقدمات برای این نکته که علم و معرفت چیزی نیست که با تلاش‌های این دنیایی بدن. به تعبیر دیگه، علم از رحمت‌های خاص خداست، از رحمت رحیمیه خداست، و اینو به کسی میدن که اهل تقواست، اهل ایمان، اهل بندگیست. رزق عباد الله علم، رزق اوناییست که وارد وادی تقوا میشن، اهل صبر و استقامت و جود و اشتغال به حضرت حقن. اینا هستن که درهای علم و معرفت میشون بروشون گشوده میشه. اون وقت خود علم مراتبی داره، پیداست این علم رو خدای متعال فقط به انبیا میده، دیگران هم دارن. این که در روایات دیدید نام میبره، میفرمد علم مثلا 72 حرفه، یکیش علم مستعصره، مال خدای متعاله. البته اینم عرض بکنم، هر گاه این روایاتو میخونیم میگن 72 حرف، معنیش 72 حرف مساوی نیست، ممکنه یکی از حروف علم جامع و شامل نسبت به همه علوم باشه، همه یه طرف اون یه حرف یک طرف. فرمود علوم 72 حرفه، یک حرفش رو خدای متعال علم مستعصره به کسی نداده، مخصوص به خود خداست، نمیشه عطا کنی به مخلوق. مابقی رو خدای متعال داده به بندگان. فرمود از 71 هفته 72 تا 71ش مال ماست. بعد فرمود بقیه رو به انبیا داده. فلان پیغمبر 8 اسم داره، فلان پیغمبر 16 اسم داره. این مال اینه که علوم و معارف به انبیا داده شده، به غیر انبیا داده نشده. اگر کسی خیال کنه علم رو کسی تو کتابا ابتداءن پیدا کرده، رفتن تجربه کردن و گشتن، این همش حرفه. علم رو خدای متعال به انبیا داده، بعد از انبیا به اممشون رسیده. هر پیغمبری به اندازه‌ای که داشته به امت خودش داده، یه سریش به همه داده شده، یه سری هم به خواص امت داده شده. عنایت فرمودین. لذا هر خبری هست، این نکته رو عنایت بکنید، هر خبری هست در خانه انبیاست. مثلا این که بهشون میگن نبی یعنی همین دیگه. این که بهش میگن نبوت به این مقام، یعنی درهای غیب، اخبار غیبی به روی اونها گشوده شده، بقیه جز بیخبران. هر کی بخواد با خبر بشه و خبری بهش برسه، او باید از این باب وارد بشه. کسی اگه از این در نیاد، خبری به اونه میرسه. همه اخبار رو خدای متعال به انبیای خودش داده، لذا میشن نبی. بیت اونها میشه بیت النبوه، اخبار غیبی با اونها به دیگران میرسه، درهای غیب روی اونها گشوده شده، خانه های اونها خانه غیب هست، خانه نبوت هست. اگر کسی بخواد وارد عالم غیب بشه و با عوالم غیب معنوس بشه و نورانیت علمی بهش بدن که این او رو وارد عالم ملکوت کنه، وارد عالم غیب کنه، عوالم غیب رو ببینه، این بعد از این بیوت وارد بشه. و اون وقت عنایت دارید که همه اون علومی که خدا به انبیا داده، این خیلی حرف عجیبی است، یعنی همه ریاضت هایی که انبیا کشیدن که هر کدامش توصیف ناکردنی است. قرآن امتحان های موسی کلیم و ذکر میکنه، واقعا نمیشه از عهده این امتحان ها در بیاد، یکیشو نمیشه انجام بده. از اینجا عبور میکنه میرسی به حضرت نوح، یه دونه از امتحاناش آدم نمیتونه از عهدش بیرون بیاد. موسی کلیم، عیسی کلیم، ابراهیم خلیل، هر پیغمبری رو که نام میبره، امتحاناتی خدای متعال از این پیغمبران گرفته که واقعا توصیف ناکردنیست. اون وقت درهای علم و معرفت و نبوت به روی این پیغمبران گشوده شده، انبیا آوردن. و هرچه انبیا آوردن یک جا خدای متعال به اهل بیت داده. این در روایات دیگه فراوان آمده، یکی دوتا نیست، که همه علوم انبیا اینجاست. بلکه در یک نگاه بالاتری سرچشمه علوم انبیا ائمه هدات معصومین علیهم السلام هستند. به یه تعبیر اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته، هرچه انبیا فرود آوردن در محضر شماست. هیچ پیغمبری، هیچ علمی، هیچ کتاب آسمانی، هیچ سری رو با خودش نیورده که به ائمه ما نرسیده باشه. این که در زیارات ائمه میخونید السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، یعنی هر کمالی در آدم بوده در امام حسین هست. هر بابی از ابواب غیب و هدایت که به روی حضرت نوح گشوده شده، روی امام حسین هم گشوده شده. همه اون خیراتی که انبیا آوردن مجتمع در نبی اکرم و اهل بیتشون هست. سلام علیکم. به یک معنا اینا وارث همه اون کمالات هستن. هر چه از کمالاتی که خدای متعال تنزل داده به انبیا تو این عالم دنیا آمده، بالا نرفته. چطور خدای متعال زحمات یک پدر رو از بین نمیبره، همه تلاشاشو میذاره برای فرزندش. همه ریاضتایی که انبیا کشیدن، همه زحمتایی که انبیا کشیدن و با ریاضات اونها درهای غیب گشوده شده، اسرار الهی تنزل پیدا کرده به عالم، اون اسرار بالا نرفته، به وراثت به ائمه علیهم السلام رسیده، هر کمالی بوده. ولذا ائمه علیهم السلام واجد همه کمالات انسانی هستند. حالا تعبیر کمالات انسانی هم دقیق نیست. همه اسماء حسنای الهی، همه علم الهی در اونها جمع شده. به اندکب ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته. اگه درهای غیب با بندگی گشوده میشه، با عبادات و ریاضات و امتحانهای الهی گشوده میشه، اگر مقدمه ورود به علم و معارف تقوا و عبودیت و امثال این هاست، همه این مراتب در انبیا بوده و همه اسرار با انبیا آمده و همه این اسرار به وراثت رسیده. این مال عالم تا عالم دنیاشه. از عالم بالاتر که نگاه بکنید، خدای متعال در عوالم بالا همه ابواب علم رو به سوی نبی اکرم گشوده، لذا نبوت کلی مال ایشونه. اخبار یه جا به ایشون رسیده، اخبار غیب، بعد بقیه انبیا اخبار توحید و معارف رو از نبی اکرم گرفتن. این که حضرت معلم انبیا در عالم ارواح بوده یعنی همین، یعنی هر خبریست به حضرت رسیده، حضرت به انبیا دادن اخبار الهی رو، معارف رو و بقیه شون رو، بعد انبیا با خودشون آوردن تو عالم دنیا، بعد دوباره وراثت این علم به خود نبی اکرم و اهل بیتش تو این دنیا میرسه. و اندکم، این اندکم ما نظرت به رسولو، یه معناش اینه که همین وارث انبیا هستن، السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله. اون چه حضرت آدم آورده بود با همه ریاضت ها و عبادت ها و کمالاتش به وراثت به شما رسید، در نزد شما. یه معنای بالاتری هم داره که اون چه انبیا دارن نزد شماست، حقیقت پیش شماست، تنزل به انبیا پیدا کرده. و اندکم ما نزلت به رسول. علی ای حال، غرضم این بود که همه علوم و معارف که تنزل پیدا کرده تو این عالم، هر چه نازل شده از علم، هر چه از علم آمده تو عالم ما و ما میتونیم بهش برسیم و با این علم بالا بریم، همه اون علم تو یک خانه است، تو خانه نبی اکرمه، بیت نبوت. و بعد ائمه علیهم السلام بیوتی هستند که به این خانه منتهی میشن. یکی از بیوت نبوت که اخبار غیب، معارف، حقایق، اسرار اونجا هست، حرم امام. لذا انسان وقتی دم حرم امام میره، گفتن همون جلوی در بیس بگو اللهم انی وقفت على باب من ابواب بیوت نبیک، من در حرم امام رضا ایستادم، این باب، باب به سوی بیتی است که اون بیت از بیوت نبوته، خود حرم امام علیه السلام. یعنی اخبار غیبی یکی از بابهای ورود به اون اخبار، که همه حقایق تو اون اخبار، اسرار توحید تو اون اخبار، همه معارف تو نبوت انبیا نازل شده دیگه، بابیس حرم امام به سوی بیتی که این بیت، بیتی از بیوت نبوته، یعنی حقایق نبوت در بیوتی منتشر شده، یکی از اون بیوت اینجاست، یکی از اون بابها اینجاست. اینم عرض بکنم، معنای این که میگید این یکی از بیوت نبوته یا این باب، بابی به سوی بیت نبوته، دو جور میشه معنا کرد. یکی این که نبوت اسراری داره، تو هر بیت یه سریست، این شاید معناش نباشه. بیوتیست که همه حقایق نبوت در اونجاست، یکیش بیت امام رضاست، همه حقایق نبوت اندکم، تک تک ائمه اینجوری هن، اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته. اینطور نیست علم تقسیم شده، یه قسمش محضر امام صادق، یه قسم محضر امام باقر، همه محضر امام باقر هست، همه محضر امام صادق هم هست. لذا این که میگیم بیوت نبوت، ائمه خانه های نبوت هن و حرمشون یه بیت نبوته، این معنیش نیست که اخباری که به نبی اکرم رسیده تقسیم شده، یه قسمش دست امیرالمومنینه، یه قسمش دست امام رضا، اینجوری نیست. هم حرم امام رضا، هم خود وجود مقدس امام رضا بیت کامل نبوته، هم امیرالمومنین بیت کامل نبوتن. این که اینا بیوت نبوتن، معنیش نیست که روح هم همه علومو دارن، فرمود هر کدومشون دارن. فرمود همه حقایقی که به انبیا داده شده بود این حقایق به نبی اکرم داده شد. این روایت رو مکرر دیدید تو کافی است. حضرت فرمود که یمسون السماوات و یدعون النهر العظیم. تعجب میکنم از این مردم، این تکاسه ها رو میلیسن ولی این نهر عظیم رو رها کردن. این شرح حال ماست، احوال ماست. دیدید بعضی دیگه یه جرعه از معرفت اونم از طریق ائمه گاهی به یه کسی میرسه. و فرمود، گفتن آقا نهر عظیم چیه؟ فرمود نهر عظیم وجود مقدس نبی اکرم. هر سنتی در انبیا بوده، هر علمی بوده در انبیا به نبی اکرم به رسالت رسیده و همه اون علوم به نحو جامع منتقل به امیرالمومنین شده، نه اینکه امیرالمومنین بخشی از اون علوم رو داره. در لذا نبی امیرالمومنین جامع همه علوم انبیا هستن. لذا رابی به حضرت عرض کرد آقا امیرالمومنین افضل است یا انبیا اولو نعزم هم بعض الانبیا؟ حضرت فرمودن ان الله یفتح مسامع من یشاء، خدای متعال اونایی که میخواد هدایتشون کنه گوش دلشون رو باز میکنه. من میگم همه معارف انبیا نزد امیرالمومنینه. این بنده خود سوال میکنه امیرالمومنین افضل است یا پیغمبر اولو لعزم؟ عنایت فرمودین. غرضم این بود همه حقایق نبوت به امیرالمومنین داده شده و بعد ائمه فرمودن همه اون حقایق به ما ائمه یکی یکی منتقل شده. این رو در روایت کافی دیدید. قرآن میفهمد وحی به انسان ها سه جور، ما کان البشر ان یکلمه الله، خدای متعال با بنده صحبت نمیکنه الا به سه طریق، الا وحی، یا وحی میکنه یا رسول میفرسته یا از ورای حجاب باش حرف میزنه. بعد وحی رو توضیح میده، میفرماید پیغمبر ما کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. وحی پیغمبر اینه، اون چه به پیغمبر وحی شده. این خیلی تعبیر عجیبی هم است، مفسرین خیلی تلاش کردن معنا کنن ولی روایات معنا کرده کذالک اوحینا الیک روحا، وحی نبی اکرم اینه بهش روح وحی شده. یه جایی من در تعبیر مرحوم مطهری دیدم تعبیرشون اینه، میگن حقیقت وحیی که میشه اون تو مرتبه بالا یک روحه، یک امر روحانی است. عنایت میفهمید قرآن همین تعبیر لطیف رو داره، کذالک اوحینا الیک روحا، ما روح رو به تو وحی کردیم. اگر خدای متعال طریق تکلمش با بندگان یکیش وحیه، به پیغمبر بفهمد ما اوحینا الیک، ما روح رو به تو وحی کردیم. روح هم من امرنا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اگه این حقیقت رو به تو نداده بودیم، منهای این روحی که به تو در تو دمیدیم به تو وحی کردیم، حقایق ایمان و حقایق کتاب، حقیقت کتاب در اختیار تو نبود. امام علیه السلام و امام صادق در کافی است فرمودن همه علوم تو این روح پیغمبر وحی شده و این روح بعد به ما منتقل شده، بالا نرفته. اینطور نیست که حالا رفته، نه. عنایت فرمودن اوحینا الیک روحن، یک روحی رو خدا وحی کرده و از طریق این وحی با پیغمبرش حرف زده، لذا همه علوم به پیغمبر منتقل شده. هر علمی که باید داده بشه این علم به این پیغمبر داده شده. و امام صادق فرمود این هر امامی که از دنیا می رود منتقل به امام بعدی میشه. بنابراین اینجوریه که امام صادق یه بخش دارن، امام باقر یه بخش. نه، اگر گفته میشه خون امام باقر، حرم امام باقر یا حرم امام رضا ارواح نافده هم اجمعین بیت النبوه است، معناش نیست یه گوشه یه حقایق وحی تو خونه امام رضا است یه گوشش تو خونه. همه اون حقایق در حرم امام رضا هست، به تعبیر دیگه بابیست به سوی اون حقایق. بابون اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی یک. این حرم امام رضا یه بیت النبوه است، همه اسرار غیبی که اینجا آمده هست. اگر کسی وارد حرم شد وارد بیت النبوه میشه، درهای غیب بروش گشوده میشه. لذاست که به آدم میگن اینجا سرتو زیر ننداز برو، بیت النبوه است. وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه، بدون اذن حق دخول ندارن. یه اذن دخول ظاهریه، این دخول ظاهری رو به همه اجازه دادن. همه شنیدید مرحوم شیخ بها وقتی میخواستن بست حرم رو تمام بکنن، به این معمار حرم گفته بود که حرم امام رضا علیه السلام ارواح نافدار، دست نگه دار، من کاری دارم. دو سه شب پشت سر همین معمار خواب دید حضرتش اومدن تمام کن، منتظر شیخ نشد. تمام کرد. شیخ بها اعتراض کرد، من نگفته بودم که دست نگه دارید. فرمود چه کنم، سه شب حضرت پشت سر هم فرمودن تمام کن کارو. گفت من قصد کرده بودم یه تصرف اینجا بکنم که اهل یه گناهان خاصی نتونن از این به بعد جلو تر بیان تو حرم. این باب رو با گذاشتن، امام رضا اجازه داده همه میرن تو، درست؟ ولی این ظاهر حرمه، باطن حرم اذن میخواد دیگه، بیت النبوه است. کسی وارد ظاهرش هم میشه وارد بیت النبوه شده، وارد ملکوت عالم شده. ظاهر حرم امام ملکوت عالم بالاست. اینه که ملائکه مختلف الملائکه است، ملائکه میان اینجا، میان دیگه ملائکه، ملائکه که تو عالم ملکوتن، چطور تنزل پیدا میکنن به حرم امام؟ پیداست ملکوت، ملکوت اینجاست، باطن اون عالم حرم امامه و مختلف مرتب هم رفت و آمد میکنن و میان هم رزقشون رو میگیرن، بهرهشون رو میگیرن میرن. اینطور نیست که میان و بهره میبرن دیگه، رزقشون اینجاست. بیت النبوه حرم امام، زیارت ورود به بیت النبوه است، زائر به بیت النبوه وارد میشه. این نکته خیلی مهمه، لذاست که به ما میگن بیستید از اون نبیی که همه اخبار دست اوست، یک. بعدم هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، همه اسرار رو به او دادیم، بعدم بهش گفتیم اختیار با شماست، شما محل مشیت هستید، شما اسمت کلیه دارید، به هر کی میخواید بدید، به هر کی هم میخواید ندید، ازتون حساب و کتاب نمیکشیم. لذا میگن وقتی میخوای وارد این بیت النبوه بشی بایستو اجازه بگی دیگه. پس ببینید زیارت چیه. این که دشمنان شیطان و بعدم این شیاطین این باب رو میخوان ببندن، میدونید یکی از پرچمداران این نواسب و به اصطلاح ادامهش میشه همین قصه سفیانی و این جریان که میبینید، وهابی ها، یکی از پرچمدارانشون ابن تیمیه است که چند قرن قبل کتابی نوشته و کتابهایی و اینا دنبال روی میکنن. یکی از مهمترین ابوابی که اونجا گشوده اینه، باب زیارت قبور رو میبنده و بعدم میگه رفتنی اینا شرک، کفر، حکمش هم قتله. چرا این کارو میکنه؟ البته ببینید من به نظرم قبور مؤمنین هم سرچشمه خیراته، یعنی آدم اونجا هم که میره حقایق گیرش میاد، ولی بیشتر مقصد همینه، میخواد این بیوت رو ببنده، باب النبو، بیت النبو رو ببنده، کسی حرم امام نره. مرده های اونا که کار ازشون نمیاد، این یکی از مهمترین نکاتی که هست که آدم باید دقت کنه که چرا شیطان اینجوری سرمایه، چرا اینا رو قبور سرمایه گذاری میکنن؟ چون قبور خودشونش خبری توش نیست، تو اون قبرها همه مردن، واقعا هم درسته، پوسیدن رفته پیکارش. اون قبوری که درش خبر هست اینجاست، بیت النبوه است، حرم امام. اگر کسی وارد شد، وارد بیت النبوه شده، درهای غیب بروش باز میشه، اخبار توحید اونجاست، معارف و مقامات اونجاست، اون چه انبیا با خودشون آوردن که ما رو بالا ببرن به اون معارف، درسته؟ اونایی که اوت العلم درجات دیگه، به اندازه علمشون درجات توحیدی پیدا میکنن. فرمود اعرفوا منازل شیعتنا به قدر روایتهم و معرفتهم، منازل شیعه در توحید به اندازه روایت و معرفت. فرمود ول معرفت و هیت درایت للروایه و به درایات للروایات یعلو المومن الى اقصا درجات الایمان، با معارف ماست که درجات ایمان طی میشه. این معارف تو بیوت نبوه است، این علوم تو خونه های اهل بیته، و حرم امام این دوران حیات، حرم امام علیه السلام بیتی از بیوت نبوته. ولذا زیارت ورود به بیت نبوه است، کسی که زائر میشه مقصدش اینه وارد بیت النبوه بشه، میخواد تو بیوت النبوه ائمه علیهم السلام وارد بشه و درهای غیب روش باز بشه. این زیارت امام علیه السلام هست. حالا ارزاقی که اونجا هست چیه؟ تو حرم امام علیه السلام اون رزقی که از عالم بالا در حرم امام تنزل پیدا میکنه تو این بیت النبوه چیه؟ اون حقیقت و حقایق نبوت است. اگر کسی وارد این بیوت بشه و متنعم بشه، رزق اونجا معرفته، رزق اونجا نورانیست. این که در باب ظاهر سید الشهدا آمده روز قیامت الان مواعدم نور، تو همین دنیا الان مواعدم نور. کسی که زیارت امام حسین میره، زیارت امام رضا علیه السلام میره، تو همین دنیا مائده های نورانی بهش میدن. عالم آخرت سفره ها رو پهن میکنن، زوار نشستن بر سر سفره هایی که مواعدم نور، مائده ها و طعام های نورانی تو اون سفره ها هست. این مواعدم نور تو همین دنیا هم هست، زائر به مواعد نور میرسه. رزق حرم امام رضا نورانی شدنه. همین که فرمود العلم نورون یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، اگر کسی زائر شد این ابواب برش گشوده میشه. این که در روایات داره الایمان و نورون و صفات حمیده، همه نورون، از عالم انوار میاد صفات حمیده، تو حرم امام علیه السلام این رزق ها رو میدن. رزق ایمان، رزق توکل، رزق قرآن. قرآن میدونید همش نوره دیگه، قرآن اول تا آخر نوره. رزق حرم امام رضا علیه السلام قرآنه. کسی تو حرم امام رضا وارد شد، حقایق قرآن به قلبش، بیت النبوه است دیگه. مگر قرآن در بیت النبوه نازل نشده؟ مگر همه حقایق در قرآن نیست؟ مگر همه اسرار توحیدی در قرآن نیست؟ حرم امام اگر بیت النبوه است، رزق حرم قرآنه، رزق حرم علم، رزق حرم صفات نورانی است. همه صفات نورانی میدونید در قرآن دیگه. عرض کردم مرحوم علامه این تعبیر رو اینجا، علامه طباطبایی بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، این تعبیر رو اینجوری معنا میکنن: یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون. فهمت این قرآنی که آمده موعظه است، شفای، هدایت، رحمته و رحمتون للمؤمنین. ایشون میگن چون تعبیر مؤمنین هست، مقصود رحمت رحیمی است. مقصود از رحمت رحیمی یعنی یقین، یعنی صبر، یعنی توکل، یعنی اوصاف کمال، یعنی معرفت. قرآن هم باطنش همینه دیگه. یکی از منازل قرآن این صفات رحیمی است، ایمان و یقین و توکل. اون چه تو حرم امام، تو بیت النبوه، تو زیارت امام حاصل می شود اینه که انسان اگر اجازه گرفت، بهش اجازه دادن وارد بیت النبوه شد، رزق های بیت النبوه اینطوریه. وقت عنایت دارید، لذاست هر کی وارد این بیت میشه بهش اجازه میدن، به مقام ذکر میرسه. یعنی محیط ولایت امام محیط ذکره، چون میدونید همه ذکر در وجود امامه دیگه. همون ذکر نبی اکرمه، در روایات دیدید ذکر در بعضی روایات به امام تفسیر شده. یعنی همه ذکر الله در امام خلاصه میشه. همینطوری که قبلا مکرر عرض کردیم، شنیدید نماز باطنش امامه، ذکرم باطنش امامه. این اذکار که شؤون مختلفی از مقامات توحیدی رو به ما میده، هر ذکری ما رو به یه وادی توحید وارد میکنه. ذکر حمد یه ذکر، ذکر تسبیح یه ذکر، تکبیر یه ذکر، تحلیل یه ذکر، صلوات یه ذکر. اینا همه اذکاری هستن که با این اذکار روزنه هایی از توحید به روی ما گشوده میشه دیگه. هر ذکری یه مقام توحیدی میاره. همه این اذکار نهرهای جاری هستند که از محیط ولایت امام، از علم امام جاری میشن و امام خود سرچشمه ذکره. اگر کسی به اونجا رسید همه اذکار اونجاست. در بهشت دیدید شما تو این دنیا طعامهای دنیایی رو میخورید، هر کدام یه رحمتی درش هست، یه طعمی دارن، یه لذتی دارن. نغمه های زیبا رو تو این دنیا میشنوید، هر کدام یه لذت دارن، یه جلوه‌ای از نغمات زیبا درش هست. ولی تو بهشت که میرید، در روایت داره ملاحظه فرمودید نعمت بهشتی رو که میخورید همه لذت‌ها با هم درش هست. یه میوه میخورید اما همه لذایز درش هست. یک نغمه میشنوید همه لذت‌ها درش هست. معناش اینه اون یه رحمت جامعه، همه اینا توی میوه هست. عنایت فرمودین درختای دنیا اینجوری هن، هر کدوم یه نوع میوه دارن، ولی درختای آخرت اینجوری نیست، ثمرات مختلفی دارن. ذکرام همینطورن، یه بسکاری ذکر جامعه. امام علیه السلام خودش سرچشمه ذکره، همه از کار تو لذا ذکر الله امامه. اگر کسی وارد این بیت شد، وارد وادی ذکر شده. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اصلا اجازه ذکر جز در بیت النبوه نیست، جز در خانه امام نیست. ای کسی وارد محیط ولایت شد بهش اجازه میدن خدا رو یاد بکنه. این که میبینید ما هی مکرر به ما گفتن تو دعاها خوندید خدا تو به ما اجازه دادی تو رو بخوانیم دعا کنیم، حالا پس تو اجابت کن. به کی اجازه؟ پس چرا دعاها اجابت نمیشه؟ چون اجازه دعا کردن به کسی نمیدن الا اینکه از طریق داعی الله وارد بشه. اگر کسی از طریق امام از تو بیت الامام رفت بهش اجازه دعا میدن، ولی دهنی باز نمیشه برای دعا. بله لغلغه لسان سر و صدا خیلی هست، دعا که این نیست، دعا اجابت میشه. ادعونی استجب لکم، کسی اهل دعا شد به مقام اجابت دعا رسیده. فرمود خدای متعال چند باب رو نکشوده الا اینکه باب دیگر رو باز کرد. باب شکر رو اگر بروتون باز کرد باب ازدیاد نعمته، باب ذکر رو بهتون باز کرد اذکرونی اذکر کن. فرمود اگر باب دعا رو بهتون باز کرد باب اجابت باز شده، و الا در دعا رو بهتون باز نمی کنن. دعا اینجوریه دیگه، پس چرا دعا واقع نمیشه؟ چرا ما در مقام استجابت دعا نیستیم؟ چون مقام دعا و استجابت بیت الامامه، بیت النبوه است. اونجاست که مقام اجابت و استجابته. کسی اونجا نرف اصلا اجابتی نیست. باب ذکر هم همینجاست، حرف و سر و صدا و ریاضت و اذکار زبانی و قلبی اینا خیلی هن. این که انسان به اون ذکری برسد که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. میدونید ذکر الله امامه، این که به ذکر الله تطمئن القلوب امام نقطه نزول اطمینان دیگه. امام مسکن اطمینانه، اطمینان اونجا نازل شده. اگر کسی به ذکر الله یعنی به امام رسید این به اطمینان میرسه. بیت امام، منزل امام، منزل ذکره، منزل اطمینانه، منزل دعاست. هر کی اونجا وارد شد به مقامی از توجه به حضرت حق میرسه، به مقامی از ذکر و حضور میرسد که رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. میفهمد اینا که وارد این خانه ها میشن یسبح له فیها بالغدو و الاصال. تو این بیوت که خانه های ائمه است، که حرم امامه، که بیت النبوه است، اگر کسی وارد شد رجالی تو این خونه ها هستن، رجالو یسبح له فیها بالغدو و الاصال، هر صبح و شام اینا مشغول تسبیح هستن. رجالون که لا تلهیهم تجارتون، هیچ تجارتی ولا بیعن عن ذکر الله. میدونید یه عده‌ای هستن که وقتی نماز میخونن به حدی وارد وادی صلات و ذکر میشن که دیگه از وادی نماز نمیان بیرون. وقتی تو بازارم هستن دیگه تو نمازن. یه عده‌ای هم بکسه به جوری مشغول به دنیا هستن که تو مسجدم که میرن تو دنیا، تو نمازم که میرن تو خونشون هستن. حرم امام اینجوری، هر کسی وارد حرم امام شد، وارد حریم امام شد، وارد بیت النبوه شد، به مقامی از ذکر و حضور و توجه میرسد. چون بیوتن اذن الله ان ترفع، خانه هایی که درش نور هدایت نازل میشه، علم الهی نازل میشه، حقایق نازل میشه، معارف نازل میشه، هر کسی وارد این خونه شد به محیطی از حضور و ذکر و معرفت و توحید و هدایت میرسه که این انسان وقتی وارد این وادی میشه دیگه هیچی او رو غافل نمیکنه. لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله، اونا رو از نماز غافل نمیکنه، دائم در نماز و ایتاء الزکات. یخافون یوما، اونا رو از آخرت غافل نمیکنه. یعنی درهای غفلت به روی این آدم بسته میشه. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. خب طبیعی است اینا یه آدمایی هستن که مزدشون هم احسن معاملوس، بلکه بالاتر و یزید هم من فضله. حرم امام یه همچین چیزیست. اگه کسی وارد شد وارد بیت النبوه شده، وارد بیت النور شده. و زیارت یعنی این، زیارت یعنی انسان وارد حریم امام میشه، وارد بیت النبوه میشه. حالا مقامات این بیت متفاوته. میدونید ملائکه‌ای که میان تو این خونه وارد میشن مدارجی دارن. جبرئیل رزقی داره از نبی اکرم، ملک عادی رزق دیگه ای داره. اگر حرم سید الشهدا مختلف الملائکه است، جبرئیل میاد، ملائکه، روایات داره دیگه، ملائکه مقرب میان، صفوف ملائکه میان، هر ملکی مدرجی داره تو این بیت النبوه، یه جا داره، یه مقام داره و یک رزق میبرد، یک بابی از ابواب نبوت، یک بابی از ابواب معارف به روش گشوده میشه. ظاهرین هم همینطورن، متفاوت هستن و زیارت ها هم متفاوت. این نکته هم اشاره بکنم بیالا شاید بس باشه برای این مقدمه. و این هم عنایت بکنید، زیارت ها متفاوتن، غیر از اینکه زائرین متفاوتن، زیارت ها هم متفاوتن و هر زیارتی یه مقامه. به عنوان مثال عرض میکنم، در روایت دیدید فرمود زائری که روز نیمه شعبان میره زیارت سید الشهدا علیه السلام، این زائر 124,000 پیغمبر با اون مصافحه میکنن. اگر کسی میخواد 124,000 پیغمبر با اون مصافحه کنن، نیمه شعبان بره زیارت امام حسین. این نکته هم من البته اشاره بکنم، این روایات معناش نیست که، لااقل شاید بشه این احتمالو داد که هر کی میره زیارت اینجوری میشه، نه اینطوری نیست. این مثل اینه که فرمودن از صلات و معراج المؤمن، صلات معراجه، اگر میخواید معراج برید نمازتون رو درست کنید. این معناش نه اگه میخواید معراج برید بابش صلاته، نه اینکه هر کی وایستاد تو نماز میره معراج. معراج از این راه رفته میشه. اگر کسی میخواد 124,000 پیغمبر باش مصافحه کنه، رو زیارت این نیمه شعبان کار بکنه، از این راه میشه به مصافحه با 124,000 پیغمبر برسیم. میدونید یه برکاتی از امامگاهی به ما میرسه، لصافحت کن ملائکه. در اون روایت هست عرض کرد آقا ما محضر شما که میایم خیلی حال بیقراری نسبت به عالم آخرت و فراغت و زهد بمون دست میده، میریم با اهل بیت میشینیم دوباره دنیایی میشیم. منافق این فرمود نه منافق نیستید، ولی اگر اون حالتتون رو حفظ میکردید، اون حالتی که در محضر من دارید، لصافحت کم الملائکت و ولمشیتم علی الماء، اهل عالم ملائکه میشدید. مثل اینکه ملائکه رو آب را میرن، شما رو آب را میرفتید، قوانینتون عوض میشد، ملائکه با شما مصافحه میکردن، نه اینکه شما با مصافحه ها، ملائکه میامدن به شما دست میدادن. پس خیری که از امام به ما میرسه گاهی اینه که لصافحت کن ملائکه. اگه کسی خودشو در محضر امام نگه بداره، لصافحت کن ملائکه. وقت بعضی وقت هست که 124,000 پیغمبر با او مصافحه میکنه. یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ هر دستی از پیغمبری که به ما میرسه چی به ما میرسه؟ در روایت دیدید فرمود این چیز ساده نیست، فرمود به هم دیگه دست بدید شما مؤمنین، همین که به هم دست میدید گناهانتون مثل برگ درخت میریزه. یعنی نوری که از این مؤمن به اون مؤمن میرسه و نوری که از اون مؤمن به اون مؤمن در لقایشون میرسه، ذنوب و آلودگی های شیطنت رو پاک میکنه. گناهان ثمرات درخت شیطانن دیگه. مؤمن اگه آلوده شد، فهمید همین که دست شما به هم دیگه میرسه، گناهانتون مثل برگ درخت میریزه. حالا اینو بیاد ببرید تو این وادی که اگر 124,000 پیغمبر به ما دست بدن چه اتفاق. پس ببینید یه سلسله زیارت و زیارت های خاصن، یعنی این مال نیمه شعبانه. اگه میخواید به این مقام برسید، رو زیارت این شعبان کار کنید. اگر میخواید زار الله فی عرشه، خودتون عرفه برسونید، عاشورا برسونید. اگه میخواید تجلیات عرشی خدای متعال تو کربلا دریافت بکنید، اونایی که اگر کسی تو مقام عرش رفت اون تجلیات بهش میرسه. چیز عجیبیست دیگه، یعنی یه چیزهاییست که تو عرش به دست میاد. حالا اینو روایتشو فردا خدمتتون تقدیم میکنم. انسان تو محیط عرش قرار نگیره، یک سری از رحمتهای الهی، معرفتهای الهی، مقامات توحیدی بهش داده نمیشه. مال کسیست که تو مقام عرش قرار میگیره. فهمود اگر میخواید زار الله فوق عرشه، عرفه برید زیارت کنید سید الشهدا علیه السلام. پس درهایی هم که از معارف به روی انسان گشوده میشه تو زیارات متفاوت متفاوته، یه باب نیست، یه ثواب های عمومی است. هر کی وارد حرم امام حسین میشه ظاهرش بیت النبوه است، باطنش هم بیت النبوه است، تا چقدر اجازه بگیره و چقدر اذن ورود پیدا بکنه. ظاهرش رو به همه اجازه دادن، اما مقامات باطنی اینجوری نیست. کسی بدون اذن امام وارد حرم امام نمیتونه بشه، ظاهرا و باطنا. ظاهرا اذن عمومی دادن، ولی باطنا اذن به خواص میدن. هر کسی تو هر مقامی وارد میشه، رزق خاص خودش رو تو اون حرم داره، مواعد آسمانی خودش رو، مواعد المستطعمین معده، این تو حرم امامه. این که میگن به امیرالمومنین که میرسه زیارت میکنه، اونجا بگو خدایا اونایی که مستطعمن از تو طعام میخوان مائده ها براشون آماده، این تو حرم امیرالمومنینه. مواعد المستطعمین، تو محیط ولایت امیرالمومنین مواعد المستطعمین معده، مناهل الزمائه مترعه. هر تشنه و مقامات توحید وارد وادی حرم امیرالمومنین شد، چشمه های توحید میجوشه. هر تشنه متناسب با آتشش میچشه. مناهل الزما، چون هر کسی یه نوع آتش داره دیگه. یه کودکی تو، یه طفلی بود تو فامیل ما، بهش میگفتیم غذا بخور، میگفت من گشنه پفکمه. هر کسی یه تشنگی داره، یه گشنه‌ای داره. اینا مواعد المستطعمینه، اونایی که اهل طعام هستن، طعام‌های مختلفی براشون آماده است تو حرم امیرالمومنین، تو زیارت امین الله. این مناهل از زمائه، سرچشمه ها، همه اون مقاماتی که شما تو حمد زیارت امین الله میخونید، نکتش اینه، اینا تو حرم امیر المؤمنینه، اینا ذیل ولایت امیر المؤمنینه. اون دعاهایی هم که میکنید تو زیارت امین الله، همینا هم دعاهاش ذیل ولایت امیر المؤمنینه. اللهم فجع، اون مقاماتی که تو دعاش هست خیلی مقامات عالی است. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به. این مقامات تو زیارت امین الله، تو زیارت امیر المؤمنین ها. این مقامات توحیدی هم که تو قالب حمد آمده، اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهت، این تو حرم امیر المؤمنینه، همش تو این وادی است. لذا زیارت امام گشوده شدن این درهاست، این ابواب با زیارت گشود، بیت النبوه است، درهای غیب تو این حرم باز شده. و لذا اونایی که از زیارت من میکنن، از این میخوان من و میفهمنم چه کار میکنن. این که میگه این خونه حرم ها رو خراب بکنید، میفهمه داره چه کار میکنه، میفهمه سقیفه درهای ظاهری خونه ائمه رو بست، ائمه باب دیگه گشودن، گفتن این باب بازه، حرم ما بیت النبوه، بیایید اینجا بتون میدید، این در رو میخوان ببند. این ادامه سقیفه است، این کار متوکله. در خونه امیرالمومنین بستن، نمیذاشتن مردم برن، به انحاء مختلف بستن. اینم یکی از همون سد باب ها، سد سبیل الله. میفهمن هم دارن چیکار، خوب شیطان میفهمه که کدام در رو ببنده. حالا یکی از زیارت های مخصوص سید الشهدا زیارت عاشوراست، که این زیارت عاشورا رو، حالا اینم نکته ایست، گاهی به ما اجازه میدن حرم رو برای ما توسعه میدن، کمان که در روایت داره عرش برای زائرین توسعه داده میشه. مرحوم محقق اصفهانی حضرت فرموده بودن سید الشهدا طبق نقلی که شده، این سجده پنج رکعت رو بالا سر ما به جا نیارید، تو خونه خودتون ما ازتون قبول میکنیم. خیلی مهمه ها، بالا سر امام رضا اصلا خونه همه است دیگه، اونجا مقامی است که نماز میشه تمام بخونی، تو خونه خودت هم میشه تمام بخونی، نمیشه که. فرمودن برید تو خونه خودتون ازتون قبول. این توسعه حرمه. این که زیارت عاشورا که مال روز عاشوراست، به ما اجازه دادن تو همه ایام و همه جا بخونید، من تلقی می‌کنم این توسعه حرم واقع میشه برای اهل زیارت عاشورا، توسعه حریم واقع میشه، هم عاشورا بست پیدا میکنه، هم حرم بست پیدا میکنه. اگه کسی اهل زیارت عاشورا بود، هم حرم براش توسعه پیدا میکنه، میتونه وارد بیت النبوه بشه، وارد حرم سید الشهدا میشه، و هم حریم عاشورا برش بست پیدا میکنه. حالا این توضیحش انشالله برای جلسه بعد. فیض آماده است و الحمدلله امسال هم خدا لطف کرده است، سرور عزیزم استاد شمس برخوردار هستیم، ما از نفس ایشون انشالله بهره ببریم انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. وعلى الأرواح التي حلت بفناك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.